بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي ورضني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوم و استعملنی به ما هو اسلم. در ادامه دعای چهاردهم صحیفه سجادیه، جمله 13 از این دعا مورد بحثه. دعا با صلوات بر محمد و آل محمد شروع می شود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سپس به خدا عرض می کنند که مرا توفیق ده تا آنچه درباره من حکم کنی سود یا زیان، خوش یا ناخوش، به رضا بپذیرم و مرا بدان چه به دیگری و مرا بدان چه بگیری از دیگری برای من یا از من برای دیگری خرسند ساز و مرا به راست ترین راه هدایت فرما و در درست ترین عملها بگمار. در این جمله 5 مطلب آمده. مطلب اول، طلب درود بر محمد و آل محمد است، صلی الله علیه اجمعین، که در باب صلوات بعض نکات رو در جلسات قبل عرض کردیم. مطلب دوم، عرض میکنن و وفقنی لقبول ما قضیت لی و علی، به من توفیق بده اون چرا که حکم میکنی به نفع من، به خوش من، یا علی به ناخوش من، به طبع من خوش نیست، فرق نمیکنه، مرا بر این حکم و قضاء خودت موفق کن که پذیرش داشته باشم. خدای تعالی میدونید اموری رو بر اساس علم و حکمت خودش، بر اساس مصالح برای بندگان حکم میکنه که برخی از این امور به طبع انسان خوش میان، موافق و ملایم طبعن، برخی از اینا با طبع انسان ناخوش. بندگان خدا هم به چند لحاظ، الف اختیار دارن، انتخاب میکنن، آزادن آنچه را که میخوان به زبان بیاورن، به جهات جهل به عمق امور و احکام، به این دو لحاظ ممکنه موضع گیری خوبی نداشته باشند در برابر حکم الهی. امام علیه السلام با توجه به این جهات از خدای تعالی درخواست دارند که ایشون رو موفق کند که در هر دو حال، چه حکم و قضا علیه باشد چه له باشد، در هر دو صورت امام به قبول، به دیده قبول بنگرند، به قضاء الهی تن بدن. نکته ای که در ذیل این فرمایش قابل تذکر هست این که فرق بین قضا و قدر چیه که در اینجا امام نسبت به قضا، البته قضا و قدر، قضا با همزه به معنی، حالا اینجا هم شاید همون باشه که قضا و قدر مثلا. حالا نکته ای که در اینجا قابل ذکر است این است که قدر عبارت است از اون چارچوب و محدوده‌ای که حق تعالی برای هر کسی تنظیم فرموده، مثل نقشه‌ای که مهندس یا معمار برای تشکیلات و ساختمانی می‌ریزه. که به طور طبیعی انسان در مسیر این چارچوبی که حق تعالی برای او ترسیم کردن قرار میگیره، انسان باید متعهد به این قدر و نقشه و طرحی و چارچوبی که براش ریختن با اون حدود و ثغور باشه. قد انسان، شکل انسان، روزی انسان، اولاد انسان، شغل و درآمد و امکانات انسان، اینا همه مقدر هستند. همش به قدر معلوم برنامه ریزی شدن. قضا عبارت است از اون حکم و تجهیز و تنفیذی که در باره عبد انجام میشه و قابل برگشتم نیست. در قرآن میفرماد که اذا قضى الله امرا فانما یقول له کن فیکون، سوره آل عمران آیه 47. وقتی خدا چیزی رو به مرحله قضا در آورد، این دیگه قابل برگشت نیست. حالا حق تعالی این کار رو بکنن یا رسول خدا فرق بکنه، همش در واقع قضاء الهی است. در قرآن تن دادن به قضاء از علائم ایمان شمرده شده. در سوره نساء آیه 65 فرمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. نه به خدا، نه به پروردگارت قسم، اینا ایمان نیاوردن مگر اون زمانی که وقتی مشاجره‌ای نزاعی بینشون میشه و تو پیغمبر حکم میکنی بینشون، اینا حتی در درونشان هم نگرانی نسبت به اون چی که تو حکم کردی نداشته باشن. و یسلمو تسلیما، یک نوع تسلیم محض از روی ایمان داشته باشن. اینم مطلب دوم در ذیل جمله 13. مطلب سومین مطلبی که از جمله 13 صحیفه استفاده میشه و رضنی به ما اخذ تلی و منی، خدایا من رو راضی کن به اون چه که گرفتی برای من، یعنی از دیگران گرفتی دادی به من، و منی از من گرفتی دادی به دیگران. در توضیح این جمله عرض میکنیم که دنیا آقا دار مبادلات و داد و ستد، داد و ستد تلکل ایام نداولها بین الناس، گاهی دست این گاهی دست اون. ملاحظه می فرمایید که شخص یک ساختمانی، آپارتمانی، یک تشکیلاتی، خانه وسیعی مثلا می سازه، بعد از دنیا میره میفته دست ورثه، ورثه این رو میفروشن چون میخوان تقسیمش کنن، نمیشه تقسیمش کنن، میفروشن. اون کسی که خریده باز گاهی وقتا او رو تفکیکش میکنه، تجزیهش میکنه، گاهی وقتا میزنه خرابش میکنه، یکاسش میکنه، باز دو مرتبه از او به دیگری به ارث میرسه. همین جور این دست به دست میگرده، افراد میآیند و میروند و این دست به دست گردیده. خدای تعالی طبق مصالحی که میدونن چیزی رو از کسی میگیرن به دیگری میدن. گاهی سمت ریاست عرض میکنم که مال است، گاهی زن از این طلاق میگیره به عقد کسی دیگری در میاد، عرض میکنم اموال مغازه است، ماشین، از دستی می دست دیگری، و گاهی از این میگیرن به او میدن. اون چه که از ما خواسته شده در این داد و ستدها اینه که راضی باشی به رضای الهی و اینجا آنچه را که از دیگران میگیرند و به ما میدن بسیار روشنه که ما خوشحالیم از دیگران بگیرن امکاناتی رو، اشیایی رو بدن به ما. اینجا رضا خیلی ثمره و نتیجه نداره و سخت نیست راضی شدن به رضای الهی. اون چه که مهمه این است که وقتی چیزی رو از ما بگیرند و به دیگران بدن، اینجا حالا آدم تسلیم باشه، اینجا حالا راضی باشه مهمه. چرا؟ چون مخالف طبع انسانه، اولی موافق طبع مشکلی نداره. فلذا برخی این رضا در برابر مشکلات و مصائب رو منکر شدن، گفتن اصلا رضا معنی نداره، به انسان مصیبت برسه، مشکلات برسه و انسان راضی باشه. چرا؟ چون رضا یعنی تمایل و اون عرض میکنم تسلیم درونی و قلبی در برابر اون حادثه، و فرض این است که اون حادثه ناملایمه با طبع انسانه، ناخوشاینده برای انسانه، چجوری میتونه آدم راضی باشه؟ رضا اصلا رضا رو منکر شدن در برابر مشکلات، گفتن اینجا صبر معنی میده نه رضا. خب پاسخ این شبه این است که رضا زائیده محبت، خواستگاه رضا عشق و محبت. وقتی عبد نسبت به حق تعالی محبت داشته باشه، هر شیء ناملایمی که از خدا به انسان برسه که با طبع انسان موافق نیست، اینجا انسان در برابر خدا به لحاظ محبتی که به او داره راضی است. مثال زیاد میشه براش زد. شما الان به منزلتون، ماشین و وسیله سواریتون، حتی تسبیحی یا انگشتری که دستتونه علاقه دارید، این طبیعیه، به طوری که اگر کسی چشم بدوزه به این تسبیح یا انگشتر یا قرآن یا مثلا چیزی که در اختیار شماست بدوزه، نه خوشنود نیستید، دوست ندارید که دیگران از شما بگیرن. حالا اگر مثلا فرض بفرمایید که یه شخصیتی مثل رهبر انقلاب، فرض بفرمایید بگن این انگشتر رو به من بده، یا حتی نگن، نگاه کنن شما احساس کنن اونو میخواد، با کمال میل تقدیم میکنه، با اینکه همین چیز برای شما ناخشنود بود ولی الان خوشنود. در مقیاس وسیع در برابر حق تعالی شما حساب کنید، وقتی انسان احساس کنه آنچه که به او میرسه از ناحیه خداست، اون وقت دیگه براش اصلا در برابر حق تعالی دیگه اراده‌ای براش نمیمونه، واقعا میگه پسندم آنچه را جانان پسندد. ولذا آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام در اون پرشکوه ترین مناجات و شاید اگر حالت سجده بوده نمیدونم، زیباترین سجده ای که اگر در این حالت سجده فرموده باشن که عرض کرده باشن این جمله رو، الهی رضان بقضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، لحظات آخر که از این دنیای پر بلا و مکروه امام هجرت می‌فرمودند، با اون وضع عرض می‌کنم برای ابو عبدالله عالی ترین و برای جهان اسلام و برای اون خاکیان تأسف بارترین و مصیبت عظما برای جهان بود، در این حال آقا ابو عبدالله حسین با همه این مکروهات و سختی هایی که میبیند اینو اوج رضای خودش رو در برابر حق تعالی، چرا؟ برای اینکه در برابر او دیگه اراده‌ای برای خود قائل نیست. خب پس بنابراین امام سجاد که به خدا عرض میکنه خدایا من رو راضی کن به آنچه که از من میگیری مثلا به دیگری میدی، یا آنچه که از دیگری میگیری به من میدی، در اون بخشی که از من میگیری امکاناتی رو موقعیتی رو در اختیار دیگران قرار میدی من رو راضی کن، پس میشه رضایت فرض کرد که آدم راضی باشه برای خدا. سوال، این سوال به هر حال در ذهن انسان است، اگر واقعا این حالت پسندیده است چرا دعا کنیم که برطرف بشه این مشکلات، چرا دعا کنیم که این سختی ها بره؟ وقتی او خواسته، او میبیند که ما در مشکلاتیم و مشکلات رو خود او به هر حال یا با واسطه یا بلا واسطه، هیچ چیز در این دنیا از حیطه قدرت او خارج نیست، یا با واسطه یا بلا واسطه به هر حال مشکلاتی که او فرست، چرا دعا کنیم که برداری مشکلاتو؟ کما اینکه اهل بیت دعا میکردن برای اینکه برداشته بشه. جواب، یک، اون چی که ناپسنده و مخالف مقام رضاست اینه که انسان به حق تعالی عرض کنه چرا این مشکل رو برام پیش آوردی، این بده، این مخالف مقام رضاست، که انسان در برابر حق تعالی اعتراض کنه چرا این مشکل رو پیش آوردی. ولی از این جهت که تحمل سختی ها و مصائب دشوار بر انسان، مخالف طبع انسانه، خب اگه انسان دعا کنه که این سختی رو خدا برداره، یا اصلا متوجه او نکنه این سختی رو، این منافاتی با رضا و تن دادن به قضاء الهی نداره. یادم یاد سابقا حدیثی رو دیدم که امام علیه السلام امام صادق بودن ظاهرا، فرزندی داشتن خیلی دوستش می داشتن، مریض بود، امام ناراحت بودن، نگران بودن که از این آقازاده مریض هست و اینها، خیلی نگران بودن، شاید مثلا حالا به تعبیر خودمون خب نگرانیشون رو ابراز و اظهار می کردن امام علیه السلام، تا وقتی که این آقازاده از دنیا رفت. وقتی که از دنیا رفت آقا اون ناراحتیشون آرامش پیدا کرد، به حالت اطمینانی مثلا حالا رضایتی درشون پیدا شد. شخص عرض کرد آقا تا زنده بود، حالا بالاخره مریضی داشت اما زنده بود، شما خیلی بیتابی میکردین از کسالت و مریضی و همچی که از دنیا رفت همچی حالت آرامشی پیدا کرد. فرمودن ما اهل بیت اینجوری هست، تا وقتی که مشکل و مصیبت هست خب برای اون نگرانیم، مثلا حال تعبیرات از بنده است، دوست داریم نباشه اون مشکل، اما وقتی که خدا چیز رو بخواد نه دیگه، در برابر خواست خدا نه. پس بنابراین پاسخ اول این که چیزی که بده اینه که آدم اعتراض کنه خدایا چرا این مشکل و مصیبت رو بر من فرود آوردی، این بده. اما انسان از خدا بخواد که برداره این مصیبت رو یا اصلا اول اصلا متوجه انسان نکنه، این اشکال نداره. دو، پاسخ دو، خود دعا و تضرع آقا یک هدف هستن در زندگی ایمانی مؤمن. خود دعا اصلا یک هدف و ارزش. در بعض از آیات دارد که خدا چه کنه با شما اگه این دعاهاتون نبود. اصلا این حالت دعا آقا اتصال بین بنده و خدا، رمز عبودیته. بهترین اصلا هدف از بندگی، هدف از خلقت آدم همین حالته که انسان متصل به خدا بشه از طریق دعا من جمله. و اصلا گاهی وقتا این مصیبت ها میاد تا این حالت دعا پیدا بشه. نفرمایید پس چرا وقتی مصیبت ها میاد ما باید راضی به رضای خدا باشیم، چرا دعا میکنیم که برداشته بشه؟ نه، اصلا گاهی مصیبت میاد که تو دعا کنی. در قرآن میفرماد در سوره انعام آیه 42، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. چند تا آیه داریم، یتضرعون در بعضی آیات، یتضرعون هم داریم. قرآن میفرماد وقتی ما اونها رو به مشکلات خارجی مثل سیل و زلزله و اونا و ضراء تفسیر کردن به مشکلات درونی، روحی، غم، اندوه، ما اصلا اینا رو میگیریم تا اینها یتضرعون، تضرع کنن، دعا کنن. در همین سوره انعام آیه 43 اینجوریه، فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا. چرا اینها وقتی این عوامل دردناک، این مصیبت ها و بیدار کننده وارد شد، چرا پند نگرفتن؟ چرا به سوی خدا بر نگشتن؟ اصلا مشکل میاد که تو دعا کنی. پس اینم پاسخ با دو بخشش نسبت به اون سوال. جمله چهارم و مطلب چهارمی که از کلمه 13، یعنی جمله 13 صحیفه در دعای 14 استفاده میشه، مطلب چهارم اینه، وحدنی للتی هی اقوام. خدایا هدایت کن مرا به آنچه که او اقوام است. خب آنچه که او اقوام است، این اقوام یا علتیه اقوام، این وصف چه چیزیست؟ موصوفش حذف شده. این حذف موصوف و آوردن وصف دلالت بر تعمیم و گسترش اون موصوف داره. یعنی خدایا من رو هدایت کن به اون حالت یا اون خصلت یا اون طریق و راهی که او اقوام و با استقامت ترین و معتدل ترین حالتها یا خصلتها یا راه هاست. و این جمله امام اقتباس از این آیه کریمه شده، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام، در سوره اسراء آیه 9. خب پنجمین مطلبی که از جمله 13 صحیفه استفاده میشه در این دعای 14، و استعملنی به ما هو اسلم. خدایا مرا به عمل و کاری به کار گیر که سالم ترین باشه. خب امام نفرمود سالم ترین از چه نظر و از چه جهت؟ تا هر گونه آفت و هر چیزی که مبتل عمل انسان هست رو شامل بشه. خدایا من رو به کار بگیر به آنچه که او سالم ترینه، یعنی سالم ترین در دین باشه یا حتی سالم ترین از حیث دنیا باشه. در دعای 20 همین صحیفه سجادیه امام به خدا عرض میکند، و استفرغ ایامی فی ما خلقتنی له. خدایا ایام من رو فارغ کن برای همون هدفی که من رو برای او خلق کردی. این جمله خیلی عجیبه، ما حالا در مقام تفسیر این جمله نیستیم. شما یک نگاهی به ساعات شبانه روزتون بندازید ببینید آیا ما در همون چیزی که خدا ما رو به خاطر او خلق کرده ساعت‌های شبانه روزمون رو پر کردیم یا نه؟ حالا متوجه میشه که چقدر دوره از این واقعیت که واستعملنی، خدایا من رو به کار بگیر، به ما هو اسلم، اون چه که سالم ترینه. میدونید ما در چند مکان آقا احتیاج به سلامت داریم: یک، هنگام ولادت; دو، سلامت در زندگی; سه، سلامت در وقت مرگ; چهار، سلامت در روز قیامت. درباره حضرت یحیی حق تعالی فرمود: و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. سلام، نام خداست. آیه عجیبی است این، آیه سلام در سوره مبارکه یاسین. سلام آقا از اسماء خداست. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. ما در چند جای حساس به این سلام و سلامتی و این نام خدا و تحققش نسبت به خودمون احتیاج داریم. خب، و استعملنی به ما هو اسلم، خدایا من رو به کار بگیر به اون چی که سالم تره در همه ابعاد زندگیمون. جمله 14 صحیفه: اللهم و ان کانت الخیرت لی اندک فی تأخیر الاخذ لی و ترک الانتقام ممن ظلمنی الى یوم الفصل و مجمع الخصم فصل علی محمد و آله و ایدنی منک بنیت صادقه و صبر دائم. خدایا اگر خیر من نزد تو در تأخیر حق من و ترک انتقام اوست، اون ظالمی که این دعا رو امام به خاطر که رفع شر او بشه خوندن، و ترک انتقام اوست تا روز قیامت که خصما، خصمها، مدعیها اونجا فراهم میان، اگه واقعا صلاح این است که تا اون موقع تأخیر بیفته و انتقام منو نگیری، پس درود فرست بر محمد و آل او و مرا به نیت صادق و صبر و شکیبایی پیوسته یاری فرما. خیره یعنی نیکویی. اللهم ان کانت الخیره لی، یعنی اگر خوبی و نیکی من در این است که تأخیر بیفته. من عندک یعنی در حکم تو. خصم اون مدعی میگن، اون کسی که حقی از حقوقش ضایع شده حالا ادعایی داره. تفسیر این جمله نورانی این است که بعد از اون که امام شکایت اون ظالم رو که در اوائل دعا عرض کردیم به خدا میبرد و از خدا خواستن که او رو عقابش کن، به خدا عرض میکنن که حالا اگه برای من بهترینه که اختیار کنم تأخیر عقاب اون ظالم رو، یعنی گاهی مصلحت این است که ظالم همینجا عقاب بشه، گاهی نه، مصلحت این است که تأخیر بیفته تا اون روزی که همه مدعی ها، همه اون حقوق ضایع شده ها بیان نزد تو جمع بشن. تو دوست داری که اون ظالم من که دوست دارم انتقامشو گرفته بشه، شما دوست داری اون روز بیفته. خب منم همین رو انتخاب میکنم، اما تو خدا هم مدد کن من رو به نیت خالص که فقط برای تو باشه و به من صبر دائمی بده بر اطاعت خودت. نکته ای که در ذیل این جمله 14 میشه عرض کرد این است که گاهی آقا به لحاظ زیغ مکان، عدم شرایط و امکانات لازم، نمیشه یه چیزی رو، حالا مثل همین انتقام از ظالمین رو، خدا در این دنیا تحقق ببخشه و فراهم کنه، نمیشه. دنیا تبش اینجوریست، محدودیت در ذات دنیا و ماده خوابیده، ولی خدا در یک محیط پر گنجایش، پر استعداد همچون قیامت، اونجا امکانات برای انتقام بهتره و خدا این رو مستعد میدونه. خب انسان راضی باشه و همین رو بخواد. جمله 15 و 16 که آخرین جملات دعای 14 صحیفه هستن، به خدا عرض میکنن و اعذنی من سوء الرغبه و هلع اهل الحرص و صور فی قلبی مثال ما ادخرت لی من ثوابک و اعددت لخصمی من جزائک و عقابک و اجعل ذلک سببا لقناعتی بما قضیت و ثقتی بما تخیرت. آمین رب العالمین، انک ذو الفضل العظیم و انت علی کل شیء قدیر. با این دو جمله دعای 14 به پایان میرسه. ترجمه تحت لفظی این دو جمله چنین است: پروردگارا مرا از خواهش بد و حرص آزمندان حفظ کن. و صورت آن ثواب که برای من اندوخته ای و کیفر و عقابی که برای دشمن من آماده کرده ای در دل من مجسم کن و این را سبب قناعت من گردان بدان چه مقدر فرموده ای و موجب آرامش دل من و آن چه برای من برگزیدی. آمین رب العالمین، که تویی صاحب فضل بزرگ و بر همه چیز توانایی. در این جمله 14 چند مطلب رو امام بیان میکنن. یک، و اعذنی من سوء الرغبه، خدایا مرا حفظ کن، به تو پناه میبرم از این که خواهش بدی داشته باشم که اون خواهش مرا وادار کنه که عجله کنم در آنچه که تو اون رو تأخیر انداختی به خاطر مصلحت. این خودش یکی از دعاهاست که آدم از خدا بخواد: خدا یاد به من توفیق بده چیز بد از تو نخوام. ما نمیفهمیم بدها همهشان کدامند و خوبها همهشان کدامند، ما نمیفهمیم. ما اگر بفهمیم با اون علم مخلوط به جهلمون، میتونیم بعضی از اینها رو، حالا مثل مستقلات عقلیه باشه، بعضی چیزی رو از طریق ملازمات عقلیه بفهمیم، خب اساسش چون است. اما بعضی اصلا واقعا نمیفهمه انسان صلاحش هست نیست، به اصرار از حق تعالی چیزی رو بگیره و بعد ببینه همین وزر و بال او شد، همین بار گردن او شد. اینه که از خدا بخواهد انسان من چیز بدی نخوام. یکیش همین، اصرار کنه انسان که خدایا این کسی که منو اذیت کرد و ظلم کرد از این سریع انتقام بگیر. شاید مصلحتی نباشه، مصلحت باشه تأخیر بیفته برای تو و برای خیلی خیلی جهات دیگه در کار باشه. تو فقط خودت رو ممکنه ببینی، امام ببینی چقدر باز گسترده دگراندیش جامع نگر هستن. خدا عرض میکنم: خدای من به تو پناه میبرم که چیزی رو بخوام که اون مصلحت نیست و شما خواستی تأخیر بیفته، حالا من بخوام مثلا نخیر عجله کنیم. جمله دوم، یعنی مطلب دوم که از این جمله 15 استفاده میشه. و هلع اهل الحرص، هلع جزع رو میگن، بیتابی رو میگن. اهل حرص هم منظور همین ابناء دنیا، این دنیا خواهان، اونها که جزع میکنن، تأسف میخورن بر اون چه که از مال دنیا، از حطام دنیا براشون فراهم نشده، شب و روز حسرت میخورن چرا فلان جا سرمایه‌گذاری نکردم، چرا فلان کار نکردم، ای کاش عوض این که فلان جا رفته بودم فلان کار رو میکردم، الان رفیقا و رقبای من به کجاها رسیدن. گاهی وقت انسان امور دنیایی ها، نه معنوی، گاهی اینا تو ذهنش میاد، امام به خدا پناه میبره از این حالت، خدایا به تو پناه میبرم از این که از اهل حرص یا حرص و طمع باشم. من جمله از چیزایی که در این دعای شریف مناسبت با اون تقاضایی که امام کردن برای مثلا عقاب اون ظالمشون، خب یکیش همین، آدم سریع بخواد امور انجام بشه، سریع این کسی که من ظلم کرده سریع انتقامش گرفته بشه. خب چه کسی این سرعت رو میپسنده؟ اون کسی که میترسه اگه تأخیر بیفته چه بشه؟ فوت بشه یا اصلا دیگه خیلی عقب بیفته. خب این سوء ظنه به خداست. خب کسی از دست خدا که گریز نداره، کسی از دست خدا نمیتونه فرار کنه. این است که خودشون به خدا پناه میبرن، یه همچین چیزی مثلا در ذهنشون باشه. مطلب سوم، و صور فی قلبی مثال مدخرت لی من ثوابک و اعددت لخصمی من جزائک و عقابک. جمله بسیار عجیبی است این جمله، اینو واقعا برای هنرمندها خیلی خوبه. امام در متن دعا یاد کردن از یک خصوصیتی که هنر نمایش، هنر تصویر، قدرت و زبانی داره که اون رسائی در چیزای مشابه نیست. امام به خدا عرض می‌کنه خدایا، خب تو فردا به مظلومین پاداش میدی بیشک، تو فردا از ظالم انتقام میگیری، اما اینو من باور دارم ها، اما خدایا اون که از تو میخوام اینه، همکنون به من صورت اون مراسم عظیم رو بنمایان به گونه ای که من به رأی العین و الحس مشاهده کنم اون رو. یعنی خدا اون منظره ای که روز قیامت مظلومین میان، ظالمین هم میان، چجور دست نوازش بر سر مظلومین میکشی، چجوری از اونا استمالت میکنی، چه اجرها و پاداشها که در روایت دارد وقتی ببینن اهل بلا چه عرض میکنم پاداشی خدا براشون در نظر گرفته، در روایت داره که از خدا میخواد در اونجا در قیامت ها میخواستن ای کاش در دنیا ما رو با مقراض و قیچی ریز ریز میکردن، این اینجور تو مصیبت و بلا میفتدیم به خاطر اینقدر بازتاب و پیامد و اجری که در قیامت داره. امام به خدا عرض میکنم خدای به من بنمایان این صحنه رو. ببینید چقدر جالبه، چقدر پرشکوهه. امام ایمان به خدا داره بلا شک، او رئیس المؤمنین است، رأس بندگان و عبادت کنه، سید و ساجدینه. اما دقت کنید چقدر نکته ظریفه، در این حال برای اطمینان قلب از خدا میخواد که به من بنمایان، همون جوری که حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا اینجوری خواست در سوره بقره آیه 260، و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا. حضرت ابراهیم از یک محلی عبور میکردن، منظره دیدن که حالا مورد بحث ما نیست، به خدا عرض کردن خدایا به من نشون میده مرده ها چجوری زنده میکنی روز قیامت. قال اولم تومن، خدا فرمود مگه تو ایمان نداری که چجوری زنده، مگه تو ایمان نداری به روز قیامت؟ قال بلا، عرض کرد چرا؟ ولیکن لیطمئن قلبی، میخوام دلم آرام ببینم اون صحنه مرده زنده شدن ها رو. این نشون میده هنر فیلم رو ها، هنر سینما رو، هنر نمایش رو، هنر عرض میکنم این که صحنه ها رو مجسم کنن، این چجوری در دل انسان و باور انسان تأثیر میذاره. خدا فرمود فخود اربعتم من الطیر، چهار تا پرنده بگیر، فسرهن الیک. خب اینها رو بگیر و عرض میکنم که اینها رو پاره کن و بعد اونها رو به نزد خودت فرا بخوان. فسرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، اینها رو لهشون کن. اشتباه شد در بیان. اینها رو پاره کن، بعد پاره کن، بعد روی هر کوه یه جزی از اینا بذار، که در روایت داره 10 تا تپه بود، کوه بود، هرچی بود. سمت احن، بعد اینا رو صدا بزن. این پرنده هایی که ذبح کردی تو هم کوبیدیشون لهشون کردی مثل گوشت چرخ کرده ها، لهشون کن. این چهار پرنده رو سر ببر، بکوبشون، قاطیشون کن. وقتی قاطی کردی از هر قسمت یه ذره بذار سر این کوه ها. 10 تا کوه بود. سمت احن، بعد اینها رو دعوتشون کن، صداشون بزن، مثلا بگو خروس، طاووس، مثلا حالا پرنده ها هرچی بودن. یعتینک سعیا، میبینی که اونها میان پیش تو. و علم ان الله عزیز حکیم، این خواهش حضرت ابراهیم بود و خدا هم توجه کرد و بعد این پرنده ها آمدن و ایمان حضرت ابراهیم و اون اطمینانش به قیامت فرا. امام سجاد همین رو از خدا میخواد، میگه اون صحنه های قیامت که به مظلوم پاداش میگی و از ظالم انتقام میگیری به من نشان بده. و جعل، جمله چهارم که استفاده میشه از این مطلب چهارم که از این جمله 15 هم استفاده میشه، و جعل ذالک سببا لقناعتی به ما قضیت و ثقتی به ما تخیرت. انسان وقتی اجر و ثواب زحمات خودش رو ببینه آقا قانع میشه دیگه، هی فزون طلب نمیشه. اگه میخواسته مثلا فرض کنید که انتقام از ظالم گرفته بشه، الان سریع وقتی ببیند که در این یک مصلحتی است، یک ثواب مضاعفی است برای مظلوم، خب نه دیگه قانع میشه، عجله نمیکنه. طاقت انسان برای رسیدن به اون اهداف بلند زیاد میشه. امام علی علیه السلام در خطبه متقین جمله عجیب و مهم میدارن در وصف متقین، فرمان فهم والجنه کمن قد رآها. این متقین در رابطه با بهشتی که میخوان برن انگار دارن میبینن اون رو. فهم فیها منعمون، اینها در اون جنت میبینن که دارن انعام میشن. و هم و نار کمن قد رآها فهم فیها معذبون، اینا جهنم رو میبینن. در اون روایت دیگه هم داره که پیغمبر صلوات الله و سلام علیه وارد مسجد شدن، نشستن، دیدن جوانیست که سر پایین انداخته و همچه صورت زرد رنگی و اینا، و ازش سوال کردن و خلاصه گفت من در حالت یقین هستم. و چجوری در حالت یقین هستی؟ گفت الان من میبینم تو جهنم، جهنمیا، بهشتیا. ظاهرا به ذهنم میاد که به پیغمبر عرض کرد میخواهید بگم از اینا که اینجا هستن تو مثلا مدینه و از اصحاب کدوم جهنم کدوم بهشتی؟ پیغمبر اجازه ندادن بگه. اینا میبینن. خب وقتی آدم نعم الهی رو میبینه، اجر و ثواب ها رو میبینه، و از اون طرف وقتی عذاب و عقاب دشمنش رو ملاحظه میکنه، تصویرش رو ببینه و تحملش افزون میشه، استقامتش در برابر او و عدول نکردن از مواضع فراوان میشه. خدایا این نمایاندن را سببی قرار بده که قناعتم عرض میکنم که زیاد بشه دیگه. اگر تأخیر میشه استجابت دعا، جزا و فزع نکنم. آمینم که در اینجا آمده، آمین اسم فعله به معنای استجب. خدایا اجابت کن دعای مرا ای رب العالمین. چرا این چیز را از تو میخوام؟ چون تو ذو الفضل العظیمی، چون تو علی کل شیء قدیر هستی. سه تا پیام از این چند جمله آخر هم عرض کنیم و بحثمون تمام. یک، پیام هایی که چند جمله دارن. یک، هیچگاه امور دنیایی رو از خدا به طور حتم طلب نکنیم. شاید مصلحت ما در اون نباشه، امور دنیایی، آخرتی نه. آخرتی مثل این که مثلا بگیم خدا یا حالا اگه سلام میدونی ما رو به بهشت ببر، حالا نمیدونی جهنم، هر جور شما سلام میدی. اینه، اینجوری نه. به خدا 100% بگه بهشت. خدا یا سلام میدونی مثلا ما رو به خود نزدیک کن، حالا نخواستی هم سلام نیست، ما رو دور کن، عذاب کن. اینا نه، اینا امور آخرتیه، اینا رو محکم از خدا آدم باید بخواد، اگر مگرم توش نیار. اما امور دنیایی، خدا یا پسر میخوام، خدا یا دختر میخوام، خدا یا مال میخوام، ماشین میخوام، چی میخوام، خب این خوبه. اما محکم که باید بدی و غیر از این چیز دیگه هم نمیشه و تخفیف نمیدیم، اینا این توش نباشه، اینا معلوم نیست مصلحت انسان باشه. دو، پیام دوم که از این جملات، مخصوصا جمله آخری، جمله 15، نقش نمایش و هنر تصویر در رشد معنویات چه تأثیر عجیبی داره، نمایش در رشد معنویات و ضرورت استفاده از نمایش در امر تبلیغ. پیغمبر این کار رو میکرد، ائمه ما این کار رو میکردن، در جای مختلف داریم که حالا بخوام بگم دیگه وقت گذشته. یه شخصی به امام صادق بود، امام باقر بود، گفت آقا چرا قیام نمی کنید، چرا مبارزه نمی کنید، این همه نیرو دارید، این همه چه دارید، خیلی حرف زد. امام هیچیش نگفتن، سوار شدن بر مرکب، به اونم فرمودن بیا با هم بریم، رفتن خارج شهر، رسیدن به جایی نشستن و بعد فرمودن که مثلا این گله، حالا بز بود، گوسفند بود، چند تاست؟ شمردید، عدد بسیار کمیه. فرمود اگه من تعداد اینها می داشتم قیام میکردم. حالا این چه حرف، همین امام تو خونه میفرمودن، چرا عمره اینجا؟ این آمدن بیرون، صحنه رو دیدن از طریق یک شیء نمایشی فرمودن، تأثیر عجیبی داره. شما حساب کنید بانک ها و بعضی مؤسسات مثلا جایزه ها رو میارن جلو چشم مردم، میگن اینا رو میخوام بده، مردم شوق پیدا میکنن، پول تو بانک میذارن، تو تشکیلات میذارن. شورای قاضی خدا لعنتش کنه پول بهش پیشنهاد کردن، این پولا رو بهت میدیم، نشونش ندادن، پیشنهاد کردن مثلا فرض کن به حساب خودمون مثلا 10 میلیون تومان بهت میدیم، فتوا بده که امام حسین از دین جدش خارج شده و واجب القتل مثلا. این کار نمیکنه. بعد کمتر از همین مبلغ رو اون خبیث آورد تو خونه شورای قاضی، شاید عبیدالله زیاد حرکی بود، آورد تو خونش، گفت این پولا باشه اینجا امانت. کمتر از اون، مثلا اگه 100 میلیون تومان، 10 میلیون تومان بهش پیشنهاد کرده بود، 2 میلیون تومان بعد تو خونه گذاشت جلوش، گفت اینا باشه اینجا امانت. چشم شوره که به این پولا افتاد، با اینکه کمتر از اون مقداری که وعده داده بودن بودا، اما چشمش که افتاد، این تصویر آقا اثر کرد، حاضر شد به اون فتوا دادن. خب این وظیفه ماها رو در امر تبلیغ زیاد میکنه. اینی که میگن تهاجم فرهنگی، تهاجم فرهنگی دشمن از چیه؟ میگن ماهواره، عکس ها، ویدیوها، اینا نمایشه دیگه. معلوم میشه این نمایش و این صورت نشون دادن هاست که دگرگون، اگر خواستیم با این مقابله کنیم، عین خودش، یعنی او با هر چیزی که او به جنگ میاد به همون چیز باید خونسا کنیم. پیام سوم این است که انسان در هر مقامی که باشه به حفظ و کمک و تأیید حق تعالی نیاز داره. ببینید امام سجاد با این مقام عالیشون در عین حال از خدا میخوان که حفظشون کنه، یه وقت نیت بدی، میل بدی نداشته باشن، درخواست نامناسبی نداشته باشن، با اینکه امام سجاد دیگه ما میدونیم معصومن، اما در این حال اینقدر انسان ظریف و اونقدر این ورطه خطرناکه، انسان هر آن که ما اینکه رسول خدا به خدا هست که لا تکلنی الا نفسی، باید ما هم همینجور باشیم، به حفظ و کمک حق تعالی هر لحظه دل ببندیم، عنایت کنیم و با دعا و تضرع از خدا بخوایم که بهترین ها رو به ما بنمایاند و ما رو در صراط مستقیم خودش ثابت قدم بدارد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا به حق محمد و آل محمد، وجود مقدس آقا امام زمان رو از همه بلاها مسئول و محفوظ بدار. قلب نازنینش رو از ما راضی خوشنود بفرما. رهبر و نظام و دولت و خدمتگزاران در پناه امام زمان از همه بلاها حفظ بفرما. پدر و مادر و گذشتگان و شهدا و امام، اونها که دستشون از این دنیا کوتاه شده، همه رو غریق رحمتت بفرما. مرزا، معلولین، جانبازا، مریضان صعب العلاج، شفا و صبر مرحمت بفرما. خدایا باقی مونده از اسرا و مفقودین به اوطانشون باز بگردان. اللهم صل علی محمد و آل محمد.